بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد هشتم، صفحه 27، 192. ماهیت زمان در عرصه صعود قهقرائی است، زیرا رجعی است و به ازلیت می رود. در این باب به کتاب عرفان تاریخ و هستی شناسی عرفانی از این جانب رجوع کنید که دو رساله مرجع در آخر الزمان شناسی است که بی سابقه می باشد. 193. و این بدان معناست که همه موجودات عالم هستی و از جمله انسان به ذات ازلی خود خوانده می شوند که همه این دعوت رجعی را لبیک گفته، الا اکثر مردمان که در غفلت و نسیان به سر می برند و اکثران با این دعوت و کشش ذاتی به نبرد می پردازند که از خود فرار می کنند و در این فرار است که طبیعت را تبدیل به دوزخ صنعت کردند تا با توسط به آن بتوانند از این رجعت به خیشتن بگریزند، ولی نمی توانند و این جدال قلم رو به آتش جهنم و انواع عذابها و امراض حیرت آور این عرصه است. 194. در حقیقت تکنولوژی و خاص تکنولوژی ارتباطات همان اسلحه شیطان در دست بشر کافر است تا با این رجعت ستیز کند و از خود بگریزد. بدان که این دعوت و کشش ذاتی انسان در خودش از یک سو و نبرد و انکار و گریزش از این رجعت از سوی دیگر محور همه مسائل و عذابها و مالی خودیاهای بشر آخر الزمان است که از آن شیطانی تر این مکاتب دجالی موسوم به عرفانهای مدرن هستند که می خواهند جانشین این دعوت و لبیک باشند که اشد عذابهای روحی را پدید می آورند. 195. بدان که در این دعوت الهی که از ذات آحاد بشری فراخوان می شود، جز به نور عرفان و عشق اولیای حق قابل لبیک گرایی و اجابت نیست و مابقی دامهای شیطان و دربهای دوزخ است. 196. بدان که اساس همه علوم نجات بخش بشری در علم نزول و صعود آخر الزمان است و هر که این علم را ندارد گمراه و سرگردان و در دوزخ است. 197. یقین دان که در این دوران آخر الزمان جز اتصال روحانی و اطاعت بیچون و چرا از اولیای این قلم رو به رجعت هیچ راه نجاتی نیست و جز این سراسر پریشانی و گمشدگی و جنون و فریب و خیانت و عذاب و تباهی و انهدام است. پس در هر کسی شعاعی از نور معرفت و محبت و آرام جان یافتی رهایش مکن و با او همراه شو که به تنهایی در این وادی مطلقاً امکان نجات نیست. 198. انبیای الهی عالمان عرصه نزول روح بودند و عارفان هم عالمان و راهبران عرصه صعود هستند. خداست که آسمانها و زمین و هرچه بین آنهاست را در شش روز آفرید، سپس یکسان شد بر عرش، و نیست شما را غیر از او هیچ یاور و شفیعی. آیا به یاد نمی آورید؟ تدبیر می کند امر را از آسمان به سوی زمین و سپس عروج می دهد آن را به سوی او در روزی که مقدارش هزار سال است از آن چه می شمرید. سوره سجده. عروج می کنند ملائک و روح به سوی او در روزی که مقدارش 50,000 سال است. قرآن. 199. این نزول و عروج امر یا روح هم موضوع فردی در اهل معرفت است و هم مسئله مربوط به جوامع و تمدنهای بشری است و اجدها است. آنچه را که جوامع بشری در هزار سال طی می کنند، یک عارف در عمر دنیوی خود طی می کند و این بیان دیگری از معنای پیر است. 200. بدان که آن روز 50,000 ساله به صورت دورانهای 1,000 ساله دوچار نزول و عروج می شود که همان طلوع و افول تمدن هاست که کتاب اجلشان به دست عارفان دورانها نگاشته می شود که این نزول و عروج روح را در خود می یابند. این جانب نیز مشمول این نزول و عروج روح بوده ام به فضل الهی. 201. و بدان که در هر نزول و عروجی همین قرآن محمدی است که به صورت امر و حکمت و بینات و تعینات طبیعی و بشری در عارفان دورانها رخ می نماید و کشف و تصدیق می گردد و هر بار بطنی از قرآن درک می شود و اسراری عیان می گردد. 202. قرآن گنج نهان و اقیانوس جوشان است که قباسان وادی عشق و عرفان در هر عصری آن را کشف می کنند و مرواریدهای جدید را به عرصه بیان می آورند و واقعیت هستی را شرح می کنند و رازهای انسان را بازگو می نمایند. 203. عروج روح همان واقعی دل کندن از زمین و دنیا و اهل آن است، یا به ایمان و معرفت و اختیار و جهاد، یا به جبر و زجر و آتش و خیانت. این امر خداست که در ذات ذرات و کرات و آدمیان جاری است و جز خدا دادرسی نیست، بلی نه خدای خیال و خواب که شیطان است، بلکه خدای صاحب تجلی و کرامت که در وجود اولیایش سخن میگوید و نشانه‌هایش را در درون و برون آدمیان آشکار میکند تا بدانند که او حق است. ولی چون اکثر مردمان به حضور و ظهور خدا در عالم عرض باوری ندارند، از حقش پیروی نمی کنند و به انکار نشانه هایش می پردازند و از زیانکارترین مردمان تاریخ می شوند. 204. وجود اولیای الهی در آخر الزمان بر روی زمین به مثابه درهای بهشت و صراط مستقیم سیر الالله و عروج به آسمان است. و زیانکارترین مردمان کسانی هستند که به یکی از این اولیا رسیدند و کفران نعمات نمودند و اطاعت نکردند و عاقبت به عداوت رسیدند در قیامتی که برپا می شود، همواره در قلم رو به حیات این مظاهر حق و عروج روح. 205. اولیای الهی در آخر الزمان قائمان قیامت دورانهای 1,000 ساله اند و روح از وجود ایشان عروج می کند. پس هر که با ایشان و مقیم در جنات نعیم وجودشان است، بر صراط المستقیم عروج است و در این عروج خدایش را شهود می کند و در این شهود است که خود صاحب روح شده و از قائمان قیامت جامعه خیش می گردد. 206. بیان این عروج آخر الزمانی کل اسرار عرفانی ادبیات عرفانی ماست و همان واقعی عشق عرفانی است. 207. این عروج یا به یاری و به همراه اولیاء الله است و یا اولیاء شیطان، یا روحانی و نوری است و یا شیطانی و ناری، یا در آغوش طبیعت است که در آن نهرها جاری است و یا در آغوش صنعت و تکنولوژی است که در آن نعره‌ها و فساد و دود و سموم و تخدیر و الکل و زقوم و ترور و جنایت قوغا می کند. 208. و با این حال همین انگشت شمار مؤمنان اهل معرفت و امامت هم در کالبد کلی دوزخ صنعت زیست می کنند و از همه سو در خطر و شرر و دسیسه و تهدید حاکمان و مردمان کافر و منافق قرار دارند و این است که تقیه اصل اول حیات آنهاست وگرنه قربانی می شوند. حیات بهشتی و روحانی و عروجی این اقلیت‌های عرفانی در سراسر جهان همچون جزایری کوچک در قلب اقیانوس طوفانی و آتشفشانی است که جز خدا دادرس و حافظ و حامی ندارند. به یاد آوریم سرنوشت هولناک فرقه داوودی در آمریکا را که به دستور رئیس جمهورش بمباران شدند و زنده در آتش سوختند، چرا که نمی‌خواستند زندگانی دوزخی و فاسقانه داشته باشند و بر اساس آموزه‌های انجیل زندگی می‌کردند. در آن روز هیچ کس مالک چیزی نیست و جز خدا هیچ یار و یاوری ندارند. قرآن. بنگر که چگونه امروز حتی سرمایه داران بزرگ و شرکت‌های بین المللی و حکومت‌های مستحکم به ناگاه و یک شبه برشکست و منهدم می‌شوند و گویی که اصلاً دارای هیچ قدرت و مالکیتی نبودند. 209 و بدان که این دورانها و تمدنهای هزار ساله در بطن روز 50,000 ساله هرچه که جلوتر می روند توفانی تر و بی بنیاد تر و قیامتی تر می شوند، زیرا به محضر و ظهور جهانی حق نزدیک و نزدیک تر می شوند، زیرا آنچه در راه بود فرا رسید. پس چرا می خندید و نمی گرید؟ سوره نجم. 210 آیا پنداشتید که زمین و آسمانها و هر آنچه که در آنهاست را به عبث آفریده این؟ به بازی آفریده این؟ آیا پنداشتید که شما را به بیهودگی آفریده ایم و رها شده و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ قرآن. بنگرید که این کلام الهی عین حکم عقل است و هر انسانی با اندک تأملی در هستی خود و جهان به این نتیجه می رسد که جهان مبدع و معاد و هدفی دارد و محال است که این همه عظمت و ثبات و حرکت و جلال لامتناهی بی صاحب و بی برنامه و بیهوده باشد. عقل بشری کفر را نمی‌پذیرد و عین حماقتش می‌داند، ولذا کل دین و قرآن جز به عقل درک نمی‌شود و هر آنچه از دین خدا که عقلانی نیست یا خرافه و فریب و تحریف است و یا دارای حکمت و عقلانیتی برتر است که بالاخره درک می‌شود و این امر را نیز خود عقل درک می کند که امور فوق عقلانی هم هست که عقلی برتر است. آنان که دارای علم هستند می دانند که این کتاب حق است. قرآن. 211 مپندار که داستان خلقت آدم و حوا فقط یک بار بوده است. داستان اقوام بسیار پیشرفته صنعتی که به واسطه کبر و ستم و گناهان و فسادی که بر زمین کردند نابود شدند در قرآن فراوان است. این تمدن مدرن بارها قبل از این پدید آمده و نابود شده است و باز آدمی آفریده شده و باز هبوط و مدنیتی به پا شده و این ماجرا تا قیامت کبرا ادامه دارد. و این تمدن 7,000 سالی اخیر هم فقط یکی از آن دوره های بشری است که به آخرش نزدیک شده ایم و قیامتش در حال برپا شدن است. کاوش های باستان شناسی در دهه های اخیر دال بر این ادعاست. 213 آیا دیده ای آن کس را که هوای خودش را خدای خود قرار داد و خداوند او را به واسطه علمش گمراه کرد و بر چشم و گوش و دلش پرده ای کشید؟ پس چه کسی پس از خدا هدایتش خواهد کرد؟ آیا چیزی به یاد نمی آورید؟ سوره جاسیه. چرا به یاد می آوریم که بخش کثیری از انسانهای تحصیل کرده و دانشمند و روشن فکر دقیقاً مصداق این آیه هستند، به خصوص پیروان عرفانهای رمانتیک و شاعرانه و فلسفه پرستان و روشن فکران شبه دینی باد کله خود را خدای خود قرار دادند و حرفهای خود را می پرستند، یعنی هوا پرست هستند، زیرا حرف باد هواست. آنان که خدای را جز به حرف نمی پرستند قرآن و خود را عالم می دانند و به واسطه همین علم کذایی خود گمراه می شوند. 213 بدان آن علم و ادعا و حرفی که عملی نمی آفریند که تو را به صلح و اتحاد با جهان و جهانیان بکشاند خیال باطلی بیش نیست و عنصر گمراهی است. و خداوند نفرت دارد از کسانی که می گویند و خود به آن عمل نمی کنند قرآن، این نفرت خدا همان گمراهی آنهاست و دور شدنشان از حقیقت وجود خودشان. نفرت خدا آنها را از خودشان فراری می دهد تا از خود گم شوند و خود را گم کنند. آن که هدایت شد به سوی خودش هدایت شد و آن که گمراه شد از خودش گم شد قرآن. 214 پس علم و ادعا و حرف و باورها دو نوع است. یکی آن که تو را به فعل می کشاند، پس تو را به سوی خودت هدایت می کند تا خود را بیابی و بر خود وارد شوی و در خود نقب زنی و در خود عروج کنی تا به حق خود یعنی خدایت برسی و لقاء الله. و دیگری آن است که تو را از خودت فراری می دهد تا آنگاه که به کلی گم شوی از خودت. یکی تو را با خودت آشتی می دهد و به صلح می رساند و در خودت کل جهان را می یابی و با آن به وحدت می رسی، و دیگری تو را از خودت دور می کند تا دروغ های خود را نبینی. 215 پس عمل صالح حجت درستی علم و باورها و ادعاهاست و در غیر این صورت دروغ است. پس رابطه ایمان و عمل صالح در قرآن را دریاب. آنان که ایمان آورده و عمل صالح پیشه کردند به زودی خداوند مهرشان را در دلها می اندازد. سوره مریم این اعمالشان است که مردمان را با آنها به صلح و دوستی می کشاند، زیرا به پیروی از باورهای درست و برحق است که در آن باورها نور خدا حضور دارد و لذا آن اعمال نیز نورانی و نافذ در قلوب هستند. علم حقیقی آن است که او را به عمل صالح کشاند و رستگار سازد، و اگر چنین نباشد علم نیست. امام باقر علیه السلام. 216 هر که با خود به صلح و دوستی رسید با جهان و جهانیان به صلح و دوستی می رسد و این است رستگاری و بهشت. ولی پیروی از نفس خود موجب صلح با خود نیست، زیرا نفس آدمی کافر و متکبر و ظالم است و هر که خدمتش کند انکارش نماید. درباره کفر و ستم و قدر نشناسی نفس آدمی در قرآن ده ها آیه است که عین واقعیت تجربی زندگی بشر است. آدمی در نبرد با نفس خود است که نفسش به دوستی با او می رسد و این است حق نفس. این همان امر تقواست که به معنای پرهیز از نفس خیشتن است. ولی آدمی به خودی خود اگر با نفس خود ستیزه هم کند، باز بر اساس توجیه و رضای نفس است، یعنی باز هم پیروی از خود است. این است که بی امام اصلاً تقوایی ممکن نیست الا تقوا و زهد ریایی. پس عمل صالح و مقام صلح با خود فقط به قدرت ارادت عرفانی نسبت به پیر طریقت ممکن است و از علائم حقانیت پیر طریقت این است که به تو قدرت اراده که به تقوا و اطاعت از حق را هم می دهد اگر بخواهی، و این از نور محبت اوست. 217. فقط در اطاعت و ارادت به امام است که به صلح با خود و جهان می رسی، یعنی به وحدت وجود. پس عباد الله الصالحین اهالی وحدت وجود هستند که در نمازها روی به آنان می کنیم و سلامشان می نماییم و خود را هم در زمره آنان می خواهیم. 218. اتقوا الله، یعنی بپرهیزید از خدا، بترسید، بلرزید، با ادب باشید، فاصله بگیرید، مراقب باشید، چرا که در حضور خدایید و او شما را در همه حال و همه جا می‌بیند، آن که این هستی بیکرانه و جاودانه را پدید آورده از عدم و بر هر ذره‌ای نظارت و احاطه و علم دارد و هر ذره‌ای از اعمال و افکار ما را شاهد است و کل هستی لامتناهی را برای ما آفریده است تا آدم شویم و به مقام جانشینی او در جهان برسیم. این هشدار الهی در قرآن بیش از 50 بار آمده است. این ترس و لرزی حاصل از هیبت و جلال و جبروت و عظمت و رحمت مطلقی اوست و نه شقاوت و ستم و وحشتناک بودنش. آدم به همان میزانی که از والدینش حساب میبرد و حرمت میگذارد اگر برای خدا هم قائل باشد، رستگار است. 219. از گفتن تا بودن فاصله از عدم تا وجود است، با آنچه که این فاصله را کاهش می دهد و تا سرحد کن فیکون می رساند تقواست، زیرا انسان بایستی از نفس خود بیرون آید و از آن فاصله بگیرد تا بران احاطه داشته باشد و به آن امر کند. این امر این واقعی کن و فیکون می باشد، یعنی گفتن همان و شدن همان. پس تقوا راه و رسم خلقت خیشتن است به دست خیشتن، و البته گوهره و قوه این تکوین خلاقه همان محبت و ارادت پیر طریقت است. 220. چرا آدم ها در رابطه با اولیای الهی دوچار مالی خولیا شده و خود را با آنها عوضی می گیرند؟ زیرا حامل روحی از مردان خدا هستند. پس اگر از صاحب این روح اطاعت نکنند و این روح را در خود تحت تعلیم و تربیت خودی نکنند، دوچار مالی خولیا شده و چه بسا خود را امام میپندارند و امام را خودشان، و این منشأ تهمت و ادابت است. همانطور که ثروتی که به ناگاه به ارث رسیده باشد عمدتاً موجب فساد است، الا این که بر روی آن کار و تلاش شده باشد. این است که روح محمدی در علی علیه السلام به امامت می رسد و در فلانی به سلطنت و شقاوت و جنایت. 221. محبت اولیای الهی همان روحی است که در مؤمنان دمیده می شود، و این محبت اگر به تبعیت از منشأ خود نپردازد به شقاوت می گراید و سلطنت. همانطور که هستی انسان در عالم مکان اگر از هستی لا مکانی خود اطاعت نکند از هستی ساقط می شود. 222. روح بال پرواز نفس است که اگر آدمی را به خدا نرساند و مرغ باغ ملکوت نسازد، به تبعیت از شیطان به دوزخ می رساند و یک شیطانک به بار می آید. این است که در رابطه با اولیای الهی شاهد پیدایش اشد نیکی‌ها و بدی‌ها هستی، اشد تعالی و اشد تباهی، و این است راز برپایی قیامت در رابطه با ولایت. 223. بهشت و دوزخ در آخر الزمان آشکار و برپاست. کافران چون واژگون سالارند و کور و کرند به سوی دوزخ میل می کنند به پندار بهشت، و مؤمنان در اطاعت از امام خود به بصیرت رسیده و به بهشت نائل می شوند که این بهشت در حیات دنیا نه عرصه عافیت پرستی که دانشگاه رشد و تعالی و معرفت و حکمت و قرآن و فرقان است تا لایق دیدار با خدا شوند. 223. آنچه که بشر را در آغوش طبیعت که بهشت او بود بیقرار و شاکی و مضطرب ساخت و آرامش و عزت و لذتش از دل و جانش رفت و او را دست به کار تبدیل رزق و معیشت خود ساخت و به تدریج همه چیزهایش را مصنوعی کرد و حتی آب و هوای خود را زهراگین و مسموم نمود و به تدریج روی به تخدیر و مستی آورد و تن و روان خود را هم تبدیل کرد و به اعضا و جوارح مصنوعی گرایش یافت و جمالش را هم تغییر داد و تبدیل به ماسک شد، فراموش کردن خدا و ناشکری از نعماتش و خود فراموشی بود و از خود بیگانگی و گمشدگی و نابودی در هوش و آگاهی بود، یعنی از خود رفت و سر از جهنم درآورد که عرصه نفرت و عداوت با خویشتن است، و این است بشر مدرن و مدرنیسم. موجودی که خالق خود را فراموش کند مخلوقیت و موجودیت خود را هم فراموش می کند و لذا جهان و رزق و موقعیت وجودیش را هم از دست می دهد، و این گونه بود که طبیعت خود را هم تبدیل کرد و مصنوعی شد، یعنی دوزخی. 225. کسی که خدایش را فراموش کرد خودآییش از دست می رود و بی خود و مدهوش و دیوانه می شود، و این است انسان صنعتی مدرن که موجودی در تسخیر شیاطین است و در خدمت آنان. پس همه فعالیت‌های مادی و معنوی بشر مدرن شیطانی است و لذا بر علیه خودش می باشد، چون شیطان خصم بشر است و اینک در جهانی تحت فرمان روایی شیطان زندگی می کنیم و لذا همه گروه های بشری احزاب شیطان هستند و همه اتحادها و نبردها هم شیطانی است. و ابلیس گفت همه مردمان را در جهنم وارد می کنم الا پرستندگان عاشق خدا که از آن خارج می شوند و ما بقی در آن می مانند. قرآن. و این خروج از زندگی سنتی و فرهنگ سنتی است و هجرت به آغوش طبیعت. 226. بدان که اهل بهشت با اهل دوزخ عداوتی ندارند و بلکه اهل دوزخ با اهل بهشت عداوت می کنند، زیرا آنها را به یادشان می آورند که چه و کجا بودند و اینک چیستند و کجایند و چه می کنند. 227. و سپس در قیامت کبرا و پایان عمر خاکی بشر جمله یک بار دیگر برانگیخته می شوند و بر معنای زندگانی گذشته خود آگاه می گردند و محاسبه و جزا و پاداش می شوند و تا زمانی که زمین و آسمان ها برپاست در بهشت و دوزخ اخروی خواهند زیست تا پاک شوند و حیات و هستی خدایی یابند و با خدای خود محشور گردند و با او زندگی نمایند. این است قصد و معنای خداوند از خلقت انسان. 228. همه توقعات آدم ها از همدیگر عین شرک آنهاست به خدا، زیرا این توقعات را بایستی از خداوند جهان داشت، پس غیر خدا را خدا قرار می دهند و سپس عداوت می کنند، چون این توقعات برآورده نمی شود، چرا که قرار هم نیست که برآورده شود. این مسئله در رابطه زناشویی و خانوادگی در اوج شدت است که هر کسی توقع دارد دیگری او را خوشبخت سازد و خداست که آدمی را خوشبخت یا بدبخت می کند و نه کسی دیگر. 229 اتقوا الله یعنی از خدا بپرهیزید و فاصله بگیرید. چگونه؟ یعنی از امیال قلبی خودت فاصله بگیر و مرید دل خودت نباش، زیرا دل خانه خداست. پس پرهیز از خود عین پرهیز از خداست و این است تقوا. و آدمی در فاصله گرفتن از خود است که تازه خود را رو در رو می‌بیند و می‌شناسد و زبان دلش را می‌فهمد که چه می‌گوید تا از او اطاعت کند. آنان که تقوا پیشه می کنند خداوند تعلیمشان می دهد. قرآن از کجا؟ از دلشان. و این علم لدنی است. این است که امروزه پیروان عهد دل جمله به زهکار و جنایت کارند، زیرا اصلا زبان دل را نمی فهمند و دل به واسطه شیاطین محاصره شده و القاعات شیطانی را ندای دل می پندارند. و انسان با تقوا با این حقیقت روبرو می شود و خود را شیطان زدائی می کند و آنگاه با دل و خدای دل آشنا می شود، آنگاه که دل مجرد و پاک از غیر شده و آنگاه آغاز تقرب یعنی نزدیک شدن به دل است و اطاعت از دل و اهل دل شدن که مقام عارفان است. پس عرفان از کمال تقوا حاصل می شود. 230 پس بدان که مقام تقوا و منافقین بس بزرگ است. به راستی که متقین مقیم در جنات نعیم هستند. قرآن یعنی متقین را غرق در عزت و آرامش و ثبات و یقین و قناعت و رحمت می‌بینی. و جنات نعیم همان باطن نعمت الله است. پس تقوا و پرهیز از خیشتن جز در اطاعت از امام ممکن نمی شود. یعنی تقوای سر خود همان زهد ریایی است و لقمه را از پشت سر در دهان گذاشتن است. پس تقوا یعنی اطاعت از امام، نه اطاعت از خود، حتی خود دینی و علمی. پس متقین همانا اطاعت کنندگان بیچون و چرا از امام خیشند. 231 و کسی که امام دارد از محبت امامش مقیم در بهشت وجود اوست و احساس خوشبختی دارد. پس توقع خوشبخت شدن از نزد همسر و فرزند و خاندانش را ندارد، یعنی تنها راه نجات از شرک عاطفی که عمیق‌ترین شرک هاست همانا دل دادن به پیر طریقت است. زیرا به قول قرآن آنان که از رسول اطاعت می کنند مورد محبت خدا قرار می گیرند و این است احساس خوشبختی و بینیازی عاطفی از عالم و آدمیان. و این است راه نجات از ظلم و شقاوت نژادی که اشد ستمها و شقاوت هاست. 232 آیا هیچ آرمان مشترکی بین همه آحاد بشری وجود دارد که بشریت را بر محورش متحد سازد و در شأن انسانیت هم باشد؟ جز دیدار با خدا چه میتواند باشد؟ این تنها آرمانی است که بشریت را به صلح و وحدت رسانیده و در آن به خدا متصل میسازد. و آرمانی هم مقدستر و تعالی بخشتر از این نیست و آرمانی بیچون و چرا و فلسفه و حساب و کتاب و اختلاف و تفرقه. آرمانی براستی واحد و موحد و مطلق و ممکن. پس پیش به سوی دیدار با کسی که ما را آفریده و جزو عاقبتی نداریم. پیش به سوی دیدار با مظهر کمال قدرت و رحمت. پیش به سوی جمال واحدی بشریت. پیش به سوی نفس واحد آدم و آدم. پیش به سوی دیدار با خدا. 233 روایتی از خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید که هر کس در دوران غیبت دعوی دیدار مرا نمود، انکارش کنید و از طرفی دیگر ده‌ها روایت وجود دارد که اگر هر کسی خبری از ظهور امام زمان در هر سرزمینی شنید، از اوجب واجبات است که هر کاری را در جا رها نموده و به آن سرزمین هجرت کند تا بر صحت و سقم این ادعا واقف شود. این نیز تناقضی آشکار در عرصه احادیث است که شبیه تناقضات منطقی قرآن است که مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه می کند. مسئله این است که اصلاً قرار نیست که امام زمانی به آن معنای سنتی و تاریخیش ظهور کند، پس بایستی هر ادعای رؤیتی که دال بر ظهور باشد ترد شود تا آنکه خلافش ثابت گردد و آنگاه هم که به جبر ثابت شد دیگر در آن رحمت و نجاتی نیست و بلکه سراسر قهر و غضب و هلاکت است. این حدیث هم داله بر حقانیت ادعای ماست که قرار نیست که امامی ظهور کند مثل ائمه صادق که همشان هم کشته شدند، که این آخری هم طبق روایات بالاخره کشته می شود و قیامت کبرا برپا می گردد. مسئله این است که خداوند ظهور کند و دیدار شود در هیبت یک انسانی به نام امام، و این است که اکثر روایات و علامات ظهور و قیامت همسان هستند، همانطور که علائم این دو در قرآن هم قابل تفکیک نیستند زیرا امر واحدی هستند. 234 نجاتی جز در دیدار با خدا نیست در آخر الزمان، طبق آیات آخر سوره لیل که بارها ذکر شده است. این آیات در آن واحد هم ظهور امام زمان است و هم لقاء الله، ظهور الهی انسان و ظهور انسانی خدا، جمال اعلای پروردگار. 235 پس اگر کسی گفت که امام زمان را دیده تکذیبش کن، ولی اگر کسی ادعا کرد که خدای را دیدار کرده تصدیقش کن. این همان ظهور امام است. حال بهتر ده‌ها آیه قرآن را دال بر حجیت لقاء الله در میابیم، از جمله این که زیانکارترین مردم کسانی هستند که دیدار با خدا را انکار کردند، که این عین انکار امامت امام است، زیرا امام عرش اعلای خداست. پس ظهور امام و نجات و لقاء الله و قیامت امور واحدی هستند و وجوه یک حق محسوب می شوند. نزول حق از آسمان بر زمین، حق آمد و باطل رفت. قرآن. 236 یعنی اگر کسی در امام زمان خدایی را درک و دیدار نکرده، در واقع اصلا امامی ندیده است، هرچند که دیده باشد. در این امر بسیار تفکر کن که قلب همه معارف شیعی در عصر ماست، و این است راز انکار دیدار امام زمان از زبان خود حضرت، یعنی به جستجوی دیدار خدا باش تا به امام برسی. هر کسی که در جستجوی دیدار خدا نیست قابل هدایت نیست. قرآن. زیرا امام برای هدایت مؤمنان به سوی خدا می آید، پس هدف بایستی دیدار خدا باشد، نه نجات دنیوی برای احیای دنیا پرستی که همان انگیزه عمده شیعیان در دعای فرج است. 237 پس بدان که این امام زمانی که عمده شیعیان در انتظار ظهورش هستند، با این آدرس‌های مالی خولیایی هرگز ظهور نخواهد کرد، زیرا وجود خارجی ندارد و محصول نفاقشان است، همچون خدای زن که هوای نفس است. این خدا و آن امام دروی سکه مذهب شرک و نفاق است. نه آن خداوند و نه این امام وجود ندارد مگر این که همان ابلیس نفس مشرکان است. و این است راز این کلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در دوره غیبت کبرا هر که دعوی دیدار مرا کرد انکارش کنید، زیرا اگر به راستی کسی امام زمان را دیدار کند خودش تجلی وجود امامش می شود و نوری بر نور است و خود منشأ شفاعت و هدایت است و دیگران را به امام غایبی که دیده حواله نمی کند، یعنی خودش محل ظهور امام می شود. در این معنا بمان. 238. علم السائه در نزد پروردگار است. قرآن. یعنی هنگامه قیامت در نزد خداست. پس هر که به خدا رسد و دیدارش کند وقت قیامتش رسیده است و قیامت از پرده غیب رخ می نماید. قیامت برپاست ولی آن را برای مدتی پنهان داشته ایم. قرآن. 239. این جانب نیز نخست در دیدار با مولایم علی علیه السلام و سپس دیدار با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بود که قیامتم برپا شد و قیامت جهان را به عین دیدم و شرایط و نشانه‌هایش را دریافتم و لقای الهی رخ نمود، یعنی لقاء الله و ظهور امام و قیامت جمله واقعی واحد است و آن روبرو شدن با واقعیت جهان هستی است و لذا نام دیگر قیامت همان واقع است. و السائه که به معنای اکنونیت و حضور در جهان است و درک حضور خدا. 240. در دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعای عهد نیز تقاضای ظهور عاجل با لفظ السائه است، آن هم با تکرار بی پایان. این ظهوری از قلب دعا کننده و منتظر عاجل است و مصداق اجابت دعای امن یجیب در قرآن است، یعنی این نجات باطنی و فرج و گشایشی روحانی است که فرد را هدایت نموده و مصداق واقعی کلمه مهدی می گردد و خودش مهدی عصر و جامعه خیش است از برای طالبان نجات. آن را که خدا هدایت کرد پس شما ای مؤمنان به او اقتدا کنید. قرآن. این همان پاسخ به سؤال خداوند است در سوره یونس که آیا پیروی از خدا به هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که هدایت شده است؟ یعنی پیروی از فرد مهدی که به نور باطنی امام هدایت شده است به سوی خدایش و خدایش را دیدار کرده است و این دیدار او را حامل وجه الله اعلای خدا نموده است و یک مهدی عرصه غیبت است و از جمله 12 مهدی که پس از 12 امام در هر قرنی رخ می نمایند به قول حضرت رسول اکرم صلی الله تا به آخرینش که ظهور خود امام 12 که ظهور جبری و قهری و جهانی است که مقدمی قیامت کبراست. 241. و قیامت کبرا هم مپندار که لزوماً پایان جهان است، بلکه قیامت کبرای تاریخ تمدن چند هزاره اخیر است که قبل از این هم بارها پدید آمده و نابود شده و یک آدم دیگر و تمدنی دیگر به وجود آمده، مثل واقعه طوفان نوح که یک قیامت کبرای تمدن بشر بر روی زمین محسوب می شود. و به یاد این کلام علی علیه السلام که تا بوده آدم و فرزند آدم بوده است و خاک زمین سراسر قبرستان بنی آدم است. 242. بدان که عملی اساسی تر و حیاتی تر و با ارزش تر از علم السائه نیست و خاص امروزه کسی که قیامت را نفهمد هیچ فهم درستی از هیچ چیزی ندارد. 243 در روایتی از امام علی علیه السلام آمده که دورانی فرا رسد که همه خانه ها حامل شیطانی به نام آریره است و امروزه اعراب به طور کلی شبکه های ماهواره‌ای و تلفنی را آریل می نامند که کلمی که لاتین است و به معنای کل تکنولوژی و ارتباطات مدرن و ماهواره‌ای است که دال بر حقانیت ادعای مادر ابلیسی بودن تکنولوژی مدرن و خاص ارتباطات مدرن است، مخصوصا اینترنت، و این یکی از علائم و شرایط ظهور و قیامت است، درست مثل سیطره نفت بر انسان مدرن که رسول اکرم آن را غذای اصلی اهل دوزخ نامیده است که امروز این دوزخ آشکار شده است. هشدار که دوزخ آشکار شد. قرآن 244 در حقیقت تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی محصول القا و آموزه‌های شیطانی به نام آریل در نفس دانشمندان مدرن است. یعنی علوم مدرن و تکنولوژی مدرن قلمرو به حکومت ابلیس می باشد و لذا همه تکنولوژی پرستان پیرو شیاطین و خاص شیطان آریل هستند و آریل امروز در همه خانه ها حضور دارد و بلکه در هر جیبی هست و شیطان همراه هست. و این تصدیقی بود که مولایم علی بر نظریه ام نمود، زیرا همین شب گذشته بود که این روایت را از دوستی شنیدم که خود اهل تحقیق در حدیث بود. 245 هر که در هر مکان و زمانی قیامت را درک و باور کند، قیامت عصر خود را برپا کرده است و پرچمدار آن است، یعنی از علیین است. 246 و بدان که این 12 مهدی عرصه غیبت همان رجعت 12 امام است در تجلی از وجود شیعیان مخلص خیش از هر ملت و مذهب و سنتی، و این مصداق 10 روایت در باره رجعت ائمه اطهار در آخر الزمان است، مثل رجعت حسینی و حسنی و امثالهم. یعنی این 12 مهدی نوری از ولایت ائمه معصومین هستند در قوس صعود، و فقط ظهور مهدی 12 به مثابه ظهور جهانی امام زمان است که ظهوری قهری است، و 11 ظهور دیگر قبل از آن ظهوری رحمانی است، یعنی عیسوی است. و از این منظر این حدیث مفهوم است که مهدی همان مسیح است. و مصداق این آیه که ای مؤمنان هرگز از روح الله مایوس مباشید. 247 نشانه های حیرت آور دیگری از قیامت ظهور جمال انسانی قرآن است که از حضرت رسول اکرم منقول است و ما قبلا تحت عنوان عروس قرآن از آن بحث کرده ایم که بر این جانب در 2 مرحله رخ نمود که ذکرش رفته است. 248 و این کتاب اگر به عربی امی نمی بود کسی ایمان نمی آورد. قرآن یعنی هر فرد و قومی کلام خدا و دینش را فقط از طریق زبان مادری خود دریافت می کند، همانطور که اعراب هم به واسطه عربی، ولی اکثر مفسرین معنایی درست معکوس دریافت کردند و این آیه را دال بر اصالت ذاتی زبان عربی دانسته و اصلا خود خدا را هم عرب پنداشتند، ولذا عبادت به زبان مادری را حرام و باطل می دانند. این تفکر در شرک همه مذاهب حضور دارد، همانطور که بنی اسرائیل هم خداوند را عبری و اسرائیلی می دانند. این همان نژاد پرستی در لباس دین و زبان است. 249 آری قرآن نخست به زبان عربی نازل شده است، ولی محدود به این زبان باقی نمانده و در قرون و اعصار بر قلوب مؤمنان دیگری از اقوام گوناگون هم نازل شده و می شود که این نزولی باطنی و عرفانی است، به واسطه همان روحی که خداوند بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند. و هر قومی قرآن زبان قوم خود را بدین گونه می یابد که البته ربطی به ترجمه عربی قرآن به زبانهای دیگر ندارد. یعنی نزول قرآن در سراسر جهان در طول تاریخ ادامه دارد و این همان وحی است که دوباره و سه باره وحی می شود قرآن، و اینان مهدی های قوم خویشند. 250 دین راه تفکر و تعقل است و هدایت حاصل نور عقل است. در سراسر قرآن خداوند امر به تفکر و نظر و تعقل نموده است و سرپیچی از امر خدا عین معصیت و گناه است، و خداوند آشکارا کافران را متهم به عدم تفکر و تعقل می کند و بدین واسطه عذابشان می کند. پس همه مفاسد و مظالم و کفرانها حاصل عدم تفکر و تعقل در کار جهان و جهانیان است و دوزخ عذاب تفکر نکردن است. و آدمی به واسطه کلمات و زبان تفکر می کند و تفکر فکری و عمیق جز به واسطه زبان مادری ممکن نیست، و در غیر این صورت اندیشگری ترجمه ایست که امری سطحی و مصنوعی و بیریشه است. بلذا دین و عبادت و کتاب آسمانی هر قومی بایستی به زبان مادرش باشد تا قابل تفکر و تعقل فطری گردد و بدین گونه هدایت بخش شود. 251 پس بدان که گناه و عذاب و جهنم جزای عدم نظر کردن و تفکر و تعقل نمودن است و امری واجب تر از این در کتاب خدا نیست. پس گناهی برتر و اساسی تر از جهل و حماقت و بیعقلی نیست. پس جهل جرم است و جزایش جهنم است. 252 و این است که طبق صدها حدیث و آیات الهی برترین نیکی و عبادت همان تفکر و معرفت و حق جویی است، و عبادتی که بر محور تفکر و معرفت نباشد ابتلای به شیطان می آورد. پس هدف از عبادت هم معرفت است و کمال معرفت لقاء الله است، زیرا تقرب الالله نیت همه عبادات و اعمال مؤمنان است و هدف از تقرب جز دیدار چه میتواند باشد؟ ولی چه کسی در نمازش قصد دیدار با خدا میکند؟ چه کسی در دینش دیدار با خدا را جستجو میکند؟ نه در آخرت که در دنیا. 253 آنان که در جستجوی دیدار با خدا نیستند دل به دنیا داده و گمراه می شوند. قرآن پس دیدار با خدا در قیامت کبرا نمی تواند دل آدمی در حیات دنیا را از ابتلای به غیر خدا مسون دارد. یعنی کسی که در جستجوی دیدار با خدا نیست مذهبش به شرک و نفاق می انجامد، زیرا دلش لانگ دنیا می شود. دیدار خدا در دنیا موجب مسئولیت دل و جان آدمی از ابتلای به آن می شود و دل نمی میرد، زیرا حیات دل از عشق به لقاء الله است در حیات دنیا. لقاء الله در آخرت مشمول همه خلایق است به جبر، درست مثل ظهور جهانی امام زمان که ظهوری قهری است، ولی ظهور در دوری غیبت برای مؤمنان سراسر رحمت و شفاعت و کرامت است و هدایت، و بدان که این دو ظهور توامان است. بنده نیز متعاقب دیدار با امام بود که پروردگارم را دیدار نمودم، یعنی به نور او بود که چشم بینا یافتم. در همه دیدارها نخست او را دیدم و سپس خداوند را در تجلیات متفاوت شهود کردم. 254 همانطور که به قول قرآن کریم دو تا زندگی است، دو تا مردن است و دو تا ظهور امام است و دو تا قیامت است و دو لقاء الله و دو تا خلقت و دو تا دین در دو قوس و دو جهان و دو تجلی آدم حوائی از پروردگار. 255 لا اله الا الله یعنی هیچ چیزی قابل پرستش نیست الا این که قابل پرستش باشد، زیرا الله به لحاظ لغت عرب مخففه الاله است. لا اله الا الله. 256 یعنی هیچ چیزی قابل توجه نیست مگر آن که قابل توجه باشد، زیرا پرستش اشد توجه است و چیزی قابل توجه است که وجود داشته باشد. پس هیچ چیزی وجود ندارد الا این که وجود داشته باشد. 257 هیچ چیزی در جهان نیست که وجود داشته باشد الا این که قابل پرستش تمام و کمال باشد و آن خداست. پس جز خدا نیست و هر چیزی در صورتی قابل توجه و قابل پرستش است و هستی دارد که خداوند را متجلی سازد و عرش او باشد و چون این چیزی همان انسان کامل و ولی خداست که جانشین اوست در عالم عرض، یعنی اوست. پس لا اله الا هو یعنی هر چیزی خودش نیست بلکه نشانی از اوست، یعنی یک آیه است. پس جهان هستی قلم رو به ظهور هویت خداست و نه انانیت خدا، یعنی جهان هستی او است، یعنی عرصه ظهور غیب است، عرصه ظهور لا اله است، ظهور نه خدا است الا الله. 258 و انسان بایستی این هوی هستی را تبدیل به خود هستی کند و رخ گشایدش لقاء الله و این به شهود رسانیدن عرصه غیب است. 259 غیبت امام زمان در آخر الزمان عینیت زمینی غیب الغیوب آسمان است و عین پنهان بودن خدا از چشم مردمان است و این دو امری واحد است و این است که ظهور و قیامت واقعی واحد است. 260 امام خلیفه خدا و درب خانه اوست، یعنی باب الله. پس از این درب میتوان بر او وارد شد و دیدارش کرد. 261 امام حضور خدا بر روی زمین بود که از چشم عامه مردمان غایب شد تا مدتی معین، که این مدتی معین همان مدتی است که قیامت پنهان داشته شده است تا مردمان باز هم مهلت توبه داشته باشند، چون آنگاه که خداوند دیدار شد و قیامت برپا شد امکان توبه نیست و مهلت به پایان رسیده است.